مالستان يعني هر کس میفهمه زندگی که هر کس میفهمه که چقدر زندگی کنه و اگر وقتی که واقعا با یک نفر مشوره میدین و با یک نفر برای خراب میره و شما او را از او را یعنی نمیمونید که او را برای برش یعنی میفهمانید خوبیسی را کار خوبه سخته که اصلا هیچ ضرورت نیست شما در زندگی یک نفر یعنی مداخله کنید یک نفر باعث بدبختی یک نفر شوین وقتی که یعنی خوبی نمیتونید بدی هم نکنید. من همین پیام مست به تمام هموطنان ما دیگه تشکر میکنم مرزی که شما با ما
زنده باشین.
شدم که باور کنین ما یک امروز ما اولین بار ما تونستیم که ما یک درد دل با شما بکنم. ما شیخ تن قسمه بود در برنامه نبودم من تونستیم که بگویم ما خوشدم از اینکه من بود تونستیم با شما بگویم
بسیار تشکر
که نمیتونه بگوی اگر اینجا دوستیتون بگوی شاید یعنی یکی دوباره در گوش از اینا برسه باعث یعنی جنجال های بیشتر در زندگی ما شد.
قربانتان زنده باشین. تشکر از اینکه نظرتان را به برنامه شریک ساختین و انشالله که همه نظرتان را شنیده باشن. البته هر کسی نظر خودش را دارم، ما قرار نیست که بیایم قضاوت بکنیم که آیا این خوب است که ما با یک خانواده کلان داشته باشیم یا اصلا نزدیک اعضای خانواده را نزدیک کسان زندگی بکنیم که مثلا اعضای درجه یک خانواده نیستن و گویی که برعکسش. هر کسی میتونه نظر خود را داشته باشه، از تجربیاتش قصه بکنه بر ما. و ما یک بار دیگر شماره تماس برنامه را اعلان میکنم که 2042-072-381-11 هست و بریم به طرف شنونده بعدی ما. خانم احمدی پشت خط هستن. بسیار خوش آمدین خانم احمدی.
بله
سلام خانم احمدی، وقتتان بخیر، بسیار زیاد خوش آمدین.
علیکم سلام، سلامت باشین. تشکر از اینکه بر ما وقت گذاشتین که ما نظریات
زنده باشین. خانم احمدی، از کدام ولایت افغانستان صحبت میکنین شما؟
فعلا از پروان هستم، فعلا در کابل زندگی.
بسیار خوب. در چی گونه یک خانواده زندگی میکنین؟ خانواده ایتان پر جمعیت هست؟ رسم و رواج در خانواده ایتان چی هست؟
فصل خدا ما در خانه پر جمعیت زندگی میکنیم. شکر خانواده خوب هستیم، متحد هستیم، همدست هستیم، هم نظر هستیم. به نظر ما بیشتر خانم پروانی گفت که خانواده پر جمعیت یعنی خوب نیست. نخیر، خانواده پر جمعیت خوب است، در غم و شادی یکی دیگه کمک میکنن، مشوره میگیرن، بعد کمک میکنن یکی دیگه را. ما دیگه اما تو در همه شماسه زندگی یکی با مشوره دیگه بخوشی و سلامتی زندگی میکنن.
البته خانم احمدی، همه افراد تجربه مختلف را دارن. مثلا خانم پروانی گفت که چون از تجربه خودشان قصه کرد که به طور مثال مداخلات اقوامشان در خانوادهشان زیاد هست، به همین دلیل دوست ندارن مثلا در یک خانواده پر جمعیت زندگی بکنن و دوست دارن خانواده اگر که ازدواج هم بکنن یک خانواده خودشان را تشکیل بدن. با فکر میکردن که این مسئولیت را زیاد میکنن و بهتر هست به خاطر مسئولیت پذیری و ساختن زندگی خود. البته شما که گفتین که خانواده پر جمعیت خوب است، در خانواده ایتان با کیها زندگی میکنین؟ پدر و پدر کلان هست، کاکا هست و یایی که خانواده خودتان خواهر و برادرها تعدادشان زیاد هست؟
بله، و خانواده خود ما خواهر هستیم، چهار تا برادر بودن. اگر اولی زندگی کنیم شکر از زندگی که متحد هستیم، یک جای هستیم، راضی هستیم و یکی به در دیگر میگیریم، یکی به دیگر میگیریم. و دیگر خانواده یعنی به نظر من کوچک بیرن خوب نیست. اگر کوچک بیرن ما خود نظر به نظری که دیدیم در همسایه ها خانوادهشان کوچک بود، نظر کسی یعنی کسی نداشتن که برشان نظر بدن. دخترشان به ازدواج داد بسیار به جای دور. وقتی زمانی که عروسی شد در هتل، یعنی هر روز داماد تک تنها می رفتن، یعنی با مو رسم رواج بسیار بی نمک می آمدن، با مو چیزان اصلا خوشایند نبود. بعد در آدم که دولتی می رفت خوش و خوشایند باشه، بعد دولتی چون بر ما هیچ خوشایند نبود، چون من گفتم خدا شکر که ما پر جمعیت هستیم، ما زیاد هستیم، یعنی خال اونجا واقعا بر ما خانواده پر جمعیت خیلی خوب است. چون اونا کوچک بودن هیچ نمی فهمیدن، تنها بودن. اگر اونا در خانه پر جمعیت زندگی کنن که کلان بالای سرشون با هم مشوره می کنن، شاید زندگی از
و بسیار. به عنوان سوال آخر میخوایم بپرسم از شما که آیا فکر نمیکنین اگر که یک فرد در یک خانواده پر جمعیت زندگی بکنه و چون اتکای اقتصادی، یعنی نانآور معمولا یک نفر است، مثلا پدر خانواده، شاید دیگه اولادا یا فرزندا مسئولیت پذیر نشوند یا به این فکر نبکنن که خودشان میتونن مستقل زندگی کنن، کار کنن، بر خودشان سرپای خودشان ایستاد شوند، چقدر فکر میکنین که مسئولیت پذیری را کم نمیکنه زندگی کردن در یک خانواده ای که یک کلان هست و شما هر بار چشمتان هست که یک کلان کار میکنه و من نیاز نیست که کار بکنم و همه قسم زندگی میکنم؟
نخیلی یه طور رامیز مثلا در خانواده پر جمعیت بود شد یکم اقتصادم بیشتر باشه، با وجودی که اگر خوب باشه یا فقیر باشه یا پولدار، هر کس مسئولیت پذیر است. تو بازی کلن با یک نفر اکتفا نمی کنن، یه که پدرم باید برا کار کنه یا را سرسل باشه که پیاره ما بخورم. نخیر، با اگر پولداران باشه، اگر فقیران باشه، هیچ وقت یکی خیل دیگر نمی کنن. اما به هر کس به اندازه خود به توان خود میره کار میکنه یا که امو مسئولیت خود یا امو چیز مصروف کمبوتی خود پورا میسازه.
بسیار تشکر خانم احمدی که از اینکه به برنامه اشتراک کردین و صحبت‌های با شما داشتیم. بسیار خوشحال هستم که شما را در، البته شما و شنونده قبلی ما را که با دو نظر متفاوت در برنامه اشتراک کردین و صحبت کردین و تجربه‌تون را شریک ساختین. تشکر از تماستون. میریم به طرف مهمان برنامه ما آقای جمشیدی که انتظارم بودن پس از اینکه ما صدای شنونده را شنیدیم و با شنونده ما صحبت داشتیم. آقای جمشیدی، ما نظریات دو تا شنونده ما را شنیدیم و خوشبختانه اینا نظریات متضاد با هم داشتن. مثلا در مورد ساختار خانواده که خانواده پر جمعیت چه فایده های را داره و یک نفر میگفت نه خانواده کم جمعیت چه فایده های را داره. اما ما بیشتر ما خودمون در مورد مسئولیت پذیری پرسیدیم. چقدر مسئولیت پذیری میتونه یک خانواده را دور هم جمع بمانه و همچنان بر پایه خانواده به خاطر مستحکم شدنش تأثیر بگذاره که تمام افراد یک خانواده مسئولیت پذیر باشن، هم از لحاظ اقتصادی که مثلا کمک بکنن به یک دیگر و هم از لحاظ اجتماعی که و عاطفی که یک دیگر را همیشه حمایت بکنن؟
تشکر از شما. سوالات خیلی خوبی را از این خواهر گرامی و خانم پروانی و خواهر آخری که تماس گرفتن بیان کردم. اگر شما توجه کرده باشین که اینا در دو محیط متفاوت زندگی میکردم، یکی در فکر کنم در کابل زندگی میکردم و یکی در فاریاب، حتما همون تفاوت های زیبای فرهنگی رو ما در تمام ولایت خود داره و اینا از زیبایی یک خانواده جمعی صحبت کردم، کنار هم جمع هستن، یک تجربه عریسی یکی از همسایگان خود رو گفتم و اونا از مداخلات اعضای خانواده مثل کاکاها در ازدواج و حتما تعارضات بین از دو خانواده وجود داشت. ما میخواییم که یک پیشنهادی را یا یک توصیه را برای این بحث داشته باشم در ارتباط به مسئولیت پذیری. شما نگاه کنید، دو تا انسان زمانی که کنار هم قرار میگیرن، یعنی بعد از 20 سال اگر آستانه ازدواج در خانواده یکسانی ما باشه، هر دو از دو فرهنگ، از دو خانواده، از دو عادات و خواص متفاوت کنار هم قرار میگیرن و در از این ساختار شخصیتی خیلی نقش داره. او ردیف فرزند با نقش داره. اگر فرزند اول باشه با فرزند اول، این دو تا زندگی برای از اینا خیلی سخته، چون هر دو حتما یک سرپرستی، یک مدیریت در خانواده داشتن. فرزند کلون همیشه ما میگیم اینا افراد افسرده‌تر نسبت به دیگه افراد هم. به همین دلیل نمیخواین زیر چتر برادر دوم، خواهر دوم قرار بگیرن. یعنی که مسئولیت همیشه برای از اینا مدیریتی بوده. حالا که میایم در یک ازدواج دیگه، اگر او خانم از اینا میاد میگیر باشه، ما میگیم دو میگیر در یک سخت زندگی کرده نمیتون. به این دیگاهی که مسئولیت پذیری زمان در خانواده ها تعیین میشه که شما اگر وظیفه دارید سر وظیفه خب این مسئولیت خرش و دخل او قدر حدی که اوائز دارید باید بیاری اینجا جمع بشه از یک آدرس مشخصه که پدر یا برادر بزرگ یا یک کسی که مسئولیت مالی و خرش و دخل در خانواده داره باید انجام بشه. این میتونه مسئولیت پذیری باشه، اما در خانواده های متاسفانه افغانستان ایه که به خاطر همو حالت ما میگیم که پرواز مردانگی یا ای که مردها همو خرور کاذبه که دارن نمیتونن بپذیرن که پول بیارم بدم دست مادر بگم خیر حفظ. اگر که یک مرد عواید خود بیاره به مادر یا پدر خانواده باشه، مطمئن باشین که اگر خانواده خانم عزیز از یک خانواده دیگه که در ازی دست از به دهن از استقلال مالی داشته هر چه وقت میخواسته به دست از فراد بوده، اینجوری تعارض زن و شوهری ایجاد میشد. دیگه این مسئولیت پذیری که به همسر از طرف خانواده تعیین شده برای ازی دیگه نمیتونه مورد پذیرش قرار بگیره. اینجوری که این مسئولیت ها متاسفانه در بیشتر از خانواده ها میبینیم که تعارضات زن و شوهری در بین زوجها پیدا میکنه که حتی آستانه طلاق به وجود می آید. خانواده در مقابل هم قرار می گیرند، دشمنی ها ایجاد می شود و کم کم تو آستانه جدایی می تواند. حالا این مسئولیت پذیری در شهرها متفاوت. اگر یک فرزند یک مرد یا یک خانم در شهرهایی که زندگی می کنند پیش عاقل باشه، وظیفه داشته باشه، پولاور باشه، استقلال مالی داشته باشه، مطمئن باشین نسبت به روابط اجتماعی که داره درک متقابلی هم داره. میتونه که در کنار از اینکه اگر ببینه هزینه های زندگی خود از او دیتافت کامل میشه، یک کمک سازی هم به خانواده و شوهر دارن و این مسئولیت پذیری تا اینجای ادا میکنه. اما در صورتی که خواسته ها زیر پا گذاشته بشه، شما اگه به بچه بگم تمام عواید و پول خود به پدر خوب بده، خب همسر از اون میگه من طلا میخوام، من لباس میخوام، من فردا فرزند دارم میخوام لباس خوب داشته باشه، مکتب خوب بره، او کورس خوب بره، من هم این همه میخواییم فرضا اگه دانشگاه باز بشه دانشگاه برم مطالبه داشته باشم و یکم من شغل داشته باشم. اینجاگاه این خواستار وقتی متقابل او مسئولیت پذیری قرار ندیم، باز هم چی آستانه تعارض پیدا میشه. اینجاگاه این که مسئولیت ها در بیشتر از خانواده های افغان خوبه ولی خیلی پاسخگوییه، اما زمانی که ازدواج صورت میگیره بهترین مسئولیت پذیری اینه که باید مرد ها مستقل بکنن تا اونا بتونن خواستانی زندگی خود را انجام بدن و بتونن مسئولیت آینده خانواده و فرزندان خود را بر عهده بگیرن تا این که دوباره همون وابستگی ناایمان نباشه، یعنی هنوز چشم به دست پدر نباشه، به میراث پدر نباشه. اینا افرادن که نگاه شخصیتی میکنن افراد سالمه.
و در عوض شما چقدر خوب تفاوت بین زندگی یک خانواده شهری و دهاتی و یا روستا را مقایسه کردین. معمولا فرزند اول و یا فرزند آخر خانواده دو فرد هستند که بیشترین مسئولیت را میپذیرند و همه قسم که شما گفتین چون امو از اول رول مدیریت را برشان داده شده، نه این رسم رواج اینمی هست که پسر کلان خانواده یا فرزند کلان خانواده بار مسئولیت بیشتر را میکشه چون پس از پدر و مادر او کلان هست و اگر که پدر و مادر نباشه مسئولیت همه خواهر و برادرها را داره، باید خانه را کنترل بکنه و حتی بحث اتکای اقتصادی هم هست که در افغانستان معمولا در خانواده ها فقط یک نفر کار میکنن که پدر خانواده است که رئیس خانواده حساب میشه و اگر پدر خانواده نباشه ممکن هست که مادر هم اگر شرایطش مهیا باشه و درس خوانده باشه و یا به هر صورتش کار داشته باشه که درآمد داشته باشه کار بکنه، در هر صورت باز هم برمیگرده به فرزند اول خانواده که تمام مسئولیت میچرخه و یک نوع رسم است در فامیلای افغانستان و شاید هم در کشورهای غیر از افغانستان کشورهای اروپایی یا غربی این گونه نباشه. معمولا هر فردی بعد از 18 سالگی مسئولیت خودش را داره و باید بر خودش کار بکنه و همون قسم که شما گفتین که منتظر میراث نیست و یک نفر که در شهر زندگی میکنه منتظر عزیز که خودش سرپایش خودش استاد بشه و از همی طریق بتونه که زندگیش را بچرخانه، درس بخونه، کار بکنه و از طریق همی کارش یک خانواده را بر خودش تشکیل بده. یعنی معمولا برمیگرده به خود فرد و فرزند کوچک خانواده هم گاهی مسئولیت زیاد داره به خاطر از اینکه آخرین فرزند هست که در خانه است و معمولا اگر خواهر برادر کلانتر هم ازدواج کرده باشن مسئولیت پدر و مادر همراهشان میمونه. من دوست دارم در این مورد بیشتر از شما بشنوم که وقتی که در افغانستان بیشتر مسئولیت‌ها به فرزند اول و فرزند آخر برمیگرده، خصوصا در فرزند آخر یک وضعیت هست که خصوصا در شهرها بدلیل مصروفیت های زیاده که حالا افراد دارن یا هم سبک زندگی شهری که ما قبلا صحبت کردیم، همه طوری هست که صبح میرن سر کار شام بر میگردن. یعنی شاید بسیار کم اتفاق بفته که اگر خانواده هایی که همیشان کار میکنن، یعنی زن شوهر هر دو کار میکنن، فرصت داشته باشن که از یک کلان خانواده که پدر باشه یا به مو اصطلاح عام خسور یا خوشو باشه در خانه نگهداری بکنن. و این چقدر ایره میتونه به نحوه در افغانستان نیازمندی ایجاد خانه سالمندانه پس از اینکه یک کس نمیتونه در خانه و یا در خانواده جای بر خود پیدا بکنه ایجاد میکنه؟
تشکر از شما. موضوع جالب را اشاره کردن خانم ابراهیمی. در ارتباط با فرزندهای اول، ما در ریکزهای جدید روانشناسی میگیم در خانواده نه پدر افسردگی داره نه مادر نه خواهرها. دقیقاً کسی که افسردگی داره همون فرزند اول یا بچه کلان خانواده یا دختر کلان خانواده که همه توقعات شما به سمت اونه، باید خوب رفتار کنه، باید خوب کنار بیایه، باید خوب سازش پیدا کنه، باید جایگاه پدر را حفظ بکنه، باید جایگاه خانواده را حفظ بکنه و در فرهنگ این حیث یک بزرگ اگر چه که کوچک هم هستن باید رفتارهای بزرگانه داشته باشه و اینا باعث میشه که ما برای از او تعیین میکنیم، تکلیف ایجاد میکنیم که او چه رقم اگر از خیلی از داشته ها و از شادی ها و از لذت های خوب باید دست بکشه تا ای که او مردی که خانواده از او انتظار دارن باشه. اینجوری که افراد بزرگ خانواده مخصوصا فرزندهای اول که یکی پسر یا دختر باشه افسردگی خیلی متاسفانه مزمن در بیشتر اوقات اینا تجربه میکنه. اما در ارتباط به فرزند آخر خانواده این مسئولیت های آخر، اگر شما در افغانستان دیده باشون پدر مادر بار دوش فرزند آخر، یعنی که بچه های دیگه دنبال زندگی میرن، دخترها خب معمولا رو حق طبیعی هستن که میرن پی زندگی، خب همون دید و بازدیدی اگر که شرایط و اصطلاح رهن در بین خانواده ها بر پا باشه، احترام متقابل باشه، اونا دیدن از پدر مادر دارن برای یک شب، برای یک هفته، برای یک ماه. ولی همیشه دید تنها کسی که اینا رو به عهده داره مسئولیت نگهداری از پدر مادر پیر یا سالمند داره فرزند آخر. اما این فرزند آخر معمولا به خاطر از این که از ساختار روانشناسی که ما باید با اون صحبت میکنیم، چون این همیشه مرکز توجه بوده، همیشه مهر و محبتات زمانی که این خوب بوده به این بوده، یک جاهای دیگه این حالت در متاسفانه خود نشان میده و یک جاهای دیگه کشش نداره، دیگه نمیکنه، توان فکری ذهنی دیگه نداره که بتونه این مسئولیت رو بپذیره. این افراد فرزندهای خود خانواده معمولا اگر خانواده خیلی به اونا توجه بیش از حد اونا اشتباه نکرده باشن، لحاظ عاطفی اینا خیلی ارضا نکرده باشم، خیلی به نیازها از اینا بیش از حد پاسخ داده نشده باشه، خیلی خوبه. اگر میتونه هر دم هر چه میخواسته رو بسرد از او قرار دادن، خواهرها به او توجه کردن، برادرها به او توجه کردن، اینا در ازدواج ها یک افراد وابسته نه همیشه دوست دارن که مورد توجه، مورد تایید دیگر باشه، حتی همسر. اگر که همسر از این یک کسی باشه که فرزند اول خانواده باشه، فرق نمیکنه مرد و پسر، همیشه دوست داره که این میهی که یک بچه نازدونه، ما بچه ننه میگیم به هرات داریم،
بله،
همیشه به این توجه کنه، همیشه این طبقه خودشه باشه، همیشه داری از این بکس و دسکوته که در خانه محبت که در خانه میشده، حالا هر نوع محبته، همیشه اول این باشه، بعد ردیف دوم اساسات زندگی باشه. اینا متاسفانه اگر خیلی بینا توجه بشه، خیلی از اطلاعاتی که فرزندای آخر خانواده در ازدواج داره به طلاق تحکم میشه. در حوزه فرهنگی افغانستان ما دقیقا اینه که اینها پدر مادر خواهر برادرها در حق از اینا ظلم کردن، به اینا خیلی مهربانی کردن. نتونستم که این برنامه ریزی بکنم که یک وقت اینا همون نداشتن تجربه بکنم، همون گشنگی رو تجربه بکنم، مشکلات رو تجربه بکنم،
یا تنهایی را کمبود عاطفی
یا تنهایی و کمبود عاطفی. اینا متاسفانه از نگاه آسیب شناسی به نام دپندنت دیسوردر پرسونالیتی دارن، افراد وابسته، شخصیت های وابسته که دارای اختلال خیلی شدیدیه و در آخر خیلی از ازدواج ها زودی باستانی طلاق میکشنم. دیگه دوست دارن روابط متعدد داشته باشم. این فرزندای سیکر با وجودی که اینقدر مهربانی رو لطف میکنه، اما یه جای خوبه که خانواده ها به اینو توجه کنن که خیلی نیازهای از اینو برآورده نشه. یک تفاوت بین فرزندای سیکر و فرزندای بزرگ.
بسیار ممنون آقای جمشیدی. ما واقعا از این که شما مقایسه کردین این بحث بسیار واقعا شخصا من خودم لذت بردم. امیدوارم شنونده ها هم شنیده باشن و برنامه برشون مفید تمام شده باشه. بریم سراغ یک از شنونده های به خانم هاجر که ایشان خبرنگار هم هستن، با ما هستن. بسیار خوش آمدین خانم هاجر.
سلام خدمت شما و شنونده های عزیز، امید که همه شما جور و سلامت باشین.
زنده باشین. خانم هاجر، میشنویم از شما در مورد موضوع برنامه ما که ساختار خانواده ها در افغانستان است. در ابتدا میخوایم بفهمم که خودتان در یک خانواده چگونه خانواده زندگی میکنین و چقدر این ساختار خانواده در حتی در خانواده شما از تجربه شخصیتان بر ما بگین که از گذشته تا حال چقدر فرق کرده، یعنی کلانتر شده، پر جمعیت تر شده خانواده شما یا نه برعکس؟
بسیار خوب. خانواده، ساختار خانواده در افغانستان اکثرا رایج هست، خانواده به شکل گسترده هست که در اونجا پدر، مادر، فرزندان و حتی بعض وقت کسو فرزنده هستن که متحل هستن، نواسه ها زندگی میکنن و اکثرا در جمعیت بسیار بزرگ زندگی میکنن و بیشتر خیلی غیر معمول است که مثلا خانواده کوچک یا خانواده کلیدی خود را بسازن. شخصا خودم در خانواده گسترده زندگی میکنم که البته ما تعداد فرزندان خانواده زیاد هستیم، به تعداد 5 نفر خواهر و برادر و پدر و مادر مثلا که زندگی میکنیم و در یه آخر بیشتر روی ازیت کمی مردم سطح آگاهیشان بالا رفته و تلاش بری میکنن که خانواده کلیدی خود را یا مو زودتر از خانواده پدر مادر کسی که زواج میکنن جدا شوند و ای کم کم در نقاط شهری افغانستان رواج یافته. اما همچنان در نقاط دیهاتی یا جاهایی که فرهنگ خانواده کلیدی کم تر است هنوز هم خانواده ها به طور گسترده زندگی میکنن.
بسیار تشکر خانم هاجر. میخوام از شما بشنوم خیلی کوتاه که شما خودتان از تجربه شخصیتان بگین که کدام خانواده بیشتر برای شما بهتر زندگی کردن با آرامشتر بوده، بیشتر لذت بردین از اینکه زندگی کردین، مثلا در یک خانواده ای که پر جمعیت بوده یا ای که وقتی که حال روز به روز خانواده کم جمعیت تر میشن و یا که اصلا ساختار خانواده کوچکتر میشه، شاید قبلا پدر بزرگ و مادر بزرگ در خانه بودن مثلا ولی حال ممکن هست خانواده کوچکتر و کوچکتر شده باشن.
به نظر من هر چقدر که خانواده ها کوچکتر شوند مشکلات به مو اندازه کمتر میشه، در اجتماع بزرگتر مشکلات به مو اندازه بزرگتر است و کلان است. هر چقدر خانواده مرکزی تقویه پیدا کنه و جمعیت خانواده کمتر شود، به نظر من مشکلات کمتر میشود، هر کس میتونه روی هدف خود متمرکز شود و به نظر من در خانواده های گسترده که هست محدودیت ها بیشتر است.
بله.
و اکثرا در خانواده های مخصوصا خانواده سنتی افغانستان وقتی که خانواده جمعیتش کلان باشه و خانواده گسترده باشه، قطعاً که اونجا نظام مردسالارانه حاکم است و بیشتر خشونت علیه زنان در خانواده های گسترده رخ میده و در اینجا خانم ها بیشتر مصروف فرزندآوری و مصروف به کارهای خانه هستن و هدف مشخصی دیگه ای نداره و آموزش دختران هم تحت تاثیر قرار میگیره. دیگه از طرف هم خانم ها بیشتر در این خانواده ها دچار افسردگی، اضطراب و بیماری های روانی دیگه هم میشه.
بسیار ممنون خانم آجر که ایشان خبرنگار هم هستن. تشکر از این که در برنامه اشتراک کردین و نظرتون را شریک ساختین. و میریم به طرف میمان برنامه ما، آقای جمشیدی. ما امروز از آغاز برنامه در مورد ساختار صحبت کردیم، در مورد از این که از گذشته چگونه بوده تا امروز ساختارهای خانواده، در مورد این که چه چیز خانواده را بیشتر جمع می‌سازد صحبت کردیم و نقش‌ها و مسئولیت‌ها را صحبت کردیم، تا اینکه بحث تنهایی هم مطرح شد در کنار خانواده، که چقدر این دو واژه متضاد همدیگر هستند. اما اتفاق میفته که افراد یک خانواده ممکن است گاه تنها بانن و تنها باشن، یا اینکه به دلیل اینکه تمام زندگیشان را در چتر یک خانواده که همه جانبه حامی بوده سپری کردن، ممکن است گاه تنهایی را سپری بکنن و این تنهایی برشان به نحوی یک تجربه جدید و همچنان تجربه سخت ممکن است باشه. میخوام یک جنبندی از برنامه امروز با شما داشته باشیم، اگر کوتاه یک جنبندی داشته باشین که وقت ما هم بسیار کم است.
تشکر از شما. ما میخواییم که موضوع خود باز هم بیشتر از ابعاد روانشناسی توضیح بدم. بنابر شیوه فرهنگی افغانستان، خیلی از خانواده هایی که جمعی هم هستن در کنار هم، اینا تنها هست. به دلیل از این که امروز شبکه های اجتماعی، فضای مجازی، دسترسی آسان به اینترنت و موبایل های پیشرفته، باعث شده شما در یک خانواده جمعی بعضی اوقات می تجارب دارم بین اونها که میری نگاه میکنی که همون لحظات اول خوش آمد هست، بعد از این تمام میشه همگی دنبال این هم که چی رقم از اینترنت استفاده کنم، چی رقم کنار هم باشم، چی رقم بتانم در کنار هم ولی در فضای مجازی سر ببرن. هیچ ارتباط بین کلامی بین از این خانواده وجود نداره. حتی بعض جاها پدر مادر ها در خانواده جمعی مدیدم که با صدای بلند میگن گوشیار کنار بکنیم، بیاییم با هم حرف بزنیم، این شب مهمان داره. و ما خیلی ها رو در خانواده جمعی حال تنها میبینیم، مخصوصا در شهرها. اما در روستاها متفاوته. اگر رو هم شبکه‌های تلویزیونی در امول اعداد سریال های دلخواه از اینا و اخبار خیلی دلچسب یا اخبار خیلی عاجل نباشه، اونا هم دوست دارن کنار هم باشن. یک تنهایی در اینجا هست، یک تنهایی در خانواده هایی هست که متاسفانه نسبت به مشکلات اقتصادی، نسبت به مشکلات سیاسی پیش آمده در افغانستان، خیلی ها باعث شده که مهاجرت کنن. خیلی پدر مادرهای هستن که دیگه دسترسی عاطفی به فرزندای اولی خود ندارن، یعنی فرزندای اصلی خانواده ندارن. درسته که داماد میتونه تا یک جای در یک خانواده مهربانی ایجاد بکنه، اما نمیتونه هیچ وقت جای فرزند اول بگیره.
بله.
ما میگیم کودکانی که آسیب پذیر به شخصیت های ضد اجتماعی در بزرگسالی دارن، کودکی خوبی نداشت. حالا دقیقاً این تجربه جدید در خانواده های ایجاد شده. پدر مادرهایی که رنج میبرن، پدر مادرهایی که با اونا صحبت میشه مشکلات آلزایمر شدید تجربه میکنن، افسردگی های شدید تجربه میکنن و گوشه نشینی ها و غمگینی های دامنه وسیع تجربه میکنن، متاسفانه کسانی هستن که یا فرزندان مهاجرن ارتباط ندارن، و یا ای هم که اگر ارتباط دارن خیلی تعریف شده که ما شاهد یک نسل قدیمی افسرده هست.
تشکر از شما آقای عبدالرشید جمشیدی، روانشناس بخش بالینی، و همچنان اینکه دیگر شنونده های ما که در برنامه سهم گرفتن و نظریاتشون را شریک ساختن. امروز ما در برنامه رنگ های زندگی در مورد ساختار خانواده صحبت کردیم و انشالله که همه ایتان در هر نوع خانواده‌ای که هستین، اگر خانواده پر جمعیت هست یا خانواده کمی جمعیتی هست، یا اگر در یک روستا زندگی میکنین و یا اگر در یک شهر زندگی میکنین، با هر رسم و رواجی که هست زندگی به کامتان باشه و همیشه کانون خانواده ایتان گرم باشه و صمیمیت و محبت بین شما همیشه رواج باشه. خدا نگهدارتان.